بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بی‌نظیر بوتو میگوید به رغم انفجارهای کراچی برای شرکت در انتخابات سراسری در پاکستان مصمم است. بانگی مون دبیر کل سازمان ملل از ترکیه خواست از حمله به کردستان عراق خودداری کند. 7 تن از خدمه نیروی هوایی آمریکا محاکمه می شوند. ساعت 7 بامداد به وقت ایران. شنبه 20 اکتبر 2007 میلادی. 28 مهر ماه 1386 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با نخستین مجله بامدادی هفته 9. در آغاز الهی روانشاد با تازه ترین خبرها.
بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین و رهبر حزب مردم پاکستان میگوید برای شرکت در انتخابات مصمم است. تسلیم تهدیدهای شبه نظامیان نمی شود و حمله های تروریستی تأثیری بر تصمیم او نمی گذارند. خانم بوتو که در مصاحبه با شبکه تلویزیونی بی بی سی شرکت کرده بود گفت ممکن است در آینده حملات بیشتری انجام شود، ولی او و حزب مردم مصممند تا در انتخابات مجلس پاکستان در ژانویه سال آینده میلادی شرکت کنند. حمله های تروریستی که دست کم 133 نفر را کشت و صدها مجروح بر جای گذارد چند ساعت پس از بازگشت بی‌نظیر بوتو از تبعید خودخواسته به کشورش رخ داد. بانگیمان دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار عدم اجرای رأی مجلس ترکیه برای حمله ارتش این کشور به مواضع شبه نظامیان کرد در شمال عراق شد. بیانیه دبیر کل سازمان ملل در این مورد اندکی پس از آن صادر می شود که مسعود بارزانی رئیس جمهور منطقه خودگردان کردستان عراق خواستار گفتگو با مقام‌های ترکیه شده بود. آقای بارزانی همچنین اعلام کرده است که کردها در صورتی که به آنها حمله شود از خود دفاع خواهند کرد. پیشتر دولت‌های عراق و ایالات متحده از ترکیه خواسته بودند که از عملیات نظامی در منطقه کردنشین شمال عراق خودداری کند. نیروی هوایی ایالات متحده اعلام کرده است که 70 نفر از خدمه خود را به دلیل اشتباهی که منجر به حمله چند موشک مجهز به کلاهک هسته‌ای بر فراز آسمان این کشور شد، مجازات می‌کند. مقام‌های رسمی می‌گویند 4 تن از افسران ارشد نیروی هوایی به اتهام آنکه کوتاهی آنها به پرواز یک بمب افکن B-52 در 30 ماه اوت در آسمان آمریکا انجامید، از کار برکنار شدند. ژنرال ریچارد نیوتن، معاون عملیاتی نیروی هوایی ارتش آمریکا، این اشتباه را برای آمریکا بی سابقه و غیر قابل قبول نامید. مقام‌های رسمی آمریکا میگویند تحقیقات نشان می‌دهد که 6 موشک کروز مجهز به کلاهک هسته‌ای که در یک بمب افکن B-52 قرار داشتند، از پایگاهی در داکوتای شمالی به پایگاهی در لوئیزیانا انتقال داده شدند. دلیل این اشتباه خطا در رویه اداری عنوان شده است. مقام‌های رسمی در امور اقتصادی 7 کشور عمده صنعتی جهان موسوم به گروه 7 یا G7 میگویند اقتصاد جهانی همچنان پر رونق است، اما هشدار می‌دهند که رشد اقتصادی ممکن است تحت تاثیر آشفتگی در بازار، بهای بالای نفت و ضعف بازار داخلی آمریکا قرار گیرد. مقام‌های اقتصادی کشورهای G7 که در واشنگتن گرد هم آمدند قویاً از چین خواستند تا هرچه زودتر اجازه دهد واحد پول این کشور به ارزش اصلی خود مبادله شود.
الهی روانشاد بود با تازه ترین خبرها و همچنان در مجله بامدادی رادیو فردا. آمریکا از یک دستاورد دیگر در برابر برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی یاد کرده است. اعضای گروه هفت کشور بزرگ و توانگر جهان شب گذشته جمهوری اسلامی را برای نخستین بار در عرض دست کم 2 دهه گذشته به عنوان خطر برای نظام مالی بین المللی انگشت نما کردند. همزمان با یک جهش دیگر بهای نفت به بالا، صندوق تولید کنندگان طلای سیاه پر و پیمانتر شده است. از روزگار دشوار کارگران کارخانه نیشکر در ایران یاد می‌کنیم. در کوبای ایران، در 7 تپه. و خواهیم دید که سهم آندرانیک تیموریان، پاطلایی ایرانی در لیگ برترهای انگلستان به 50 دقیقه هم نرسیده است. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. وزیران دارایی هفت کشور عمده صنعتی جهان معروف به گروه هفت شب گذشته در واشنگتن پایتخت آمریکا نقش نهاد موسوم به نیروی ضربتی اقدام مالی در افشای آنچه عملیات پولشویی در ارتباط با جمهوری اسلامی خوانده شده را ستودند. دست کم در دو دهه اخیر این نخستین باری است که وزیران دارایی هفت کشور عمده صنعتی و توانگر جهان با یادآوری آنچه خطرات و مخاطرات داد و ستد بانک‌های جهانی با جمهوری اسلامی می‌خوانند، حکومت تهران را صریحاً توبیخ و سرزنش می‌کنند. هنری پاسون و کریستین لاگارد وزیران دارایی آمریکا و فرانسه هم صدا با پنج وزیر دارایی همکارشان از نتیجه‌گیری‌های اخیر نیروی ضربتی اقدام مالی که نهادی است متشکل از نمایندگان 34 کشور جهان قدردانی کردند. نیروی ضربتی اقدام مالی هفته گذشته حکومت جمهوری اسلامی را عامل چشمگیری در آسیب پذیری نظام مالی جهانی دانست. نمایندگان گروه هفت در بیانیه خود در شب گذشته اعلام کردند، آغاز نقل قول: ما به خصوص گام‌های نیروی ضربتی اقدام مالی را در راه پاسداری از نظام مالی بین المللی در برابر خطرات و مخاطرات انواع پولشویی‌ها و حمایت‌های مالی از تروریسم در ارتباط با جمهوری اسلامی ستایش می‌کنیم. پایان نقل قول. جان کرتون، کارشناس سیاست‌های گروه هفت در دانشگاه تورنتوی کانادا، می‌گوید این موضع‌گیری گروه هفت موضع‌گیری قاطع، جمعی و یکپارچه است که به حکومت ایران پیام می‌دهد که رفتار آن به گونه ای روزافزون غیر قابل پذیرش است. هنری پاسون، وزیر دارایی آمریکا، مسئله جمهوری اسلامی را نخستین بار یک سال پیش در گردهمایی گروه هفت در میان آورد و به همکاران خود گفت یکی از بزرگترین عوامل شگفتی زدگیش در پی پیوستن به دولت پرزیدنت جورج بوش کشف گستره خیره کننده شرکت هایی بوده است که جمهوری اسلامی به گفته او در زیر پوشش آنها به درون نظام مالی بین المللی رخنه کرده است. هنری پاسون 8 روز پیش نیز گفت در عرض یک سال گذشته نهادهای مالی در سراسر جهان گرم سبک و سنگین کردن، بازآزمایی و تنظیم روابط خود با جمهوری اسلامی در پرتو ادامه فعالیت‌های حساس هسته‌ای حکومت تهران در راه تولید بمب اتمی و به رغم درخواست جامعه بین‌المللی برای توقف آن فعالیت‌ها بودند. گروه هفت بر پایه قطعنامه‌های شورای امنیت جمهوری اسلامی را در حالی مستوجب فشارهای مالی می‌داند که حکومت تهران بی اعتنا به قطعنامه‌های یاد شده برنامه هسته‌ای‌اش را صلح‌آمیز و صرفاً برای تولید برق می‌داند و در نتیجه حاضر به برچیدن آن تا زمان جلب مجدد اعتماد جهانی به صلح‌آمیز بودن این فعالیت‌ها نیست. در گروه هفت افسوده بر آمریکا و فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن و کانادا نیز عضویت دارند.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید.
قیمت نفت خام رکورد تازه‌ای در بازارهای جهانی بر جای گذاشته است. و در بازار نیویورک از مرز 90 دلار در هر بشکه بالاتر رفته و در اروپا به 85 دلار برای هر بشکه نزدیک شده است. این رکورد شکنی در حالی انجام گرفته است که کشورهای عضو اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران، تا چند سال پیش می‌کوشیدند بهای این فراورده را در حد فاصله 26 تا 28 دلار در هر بشکه حفظ کنند. اکنون بیش از 90 دلار. اکنون با این افزایش چشمگیر بهای نفت، اعضای اوپک و نیز کشورهای مانند روسیه و نروژ به درآمدی سرشار و کاملا ناگهانی دست یافتند. با این حال از ایران خبر می‌رسد که جمهوری اسلامی برای راه اندازی شماری از طرح‌هایش از جمله یک پروژه مربوط به فاضلاب شهری از بانک جهانی درخواست 1 میلیارد دلار وام کرده است. آرمان مصطفی از رادیو فردا و رکورد شکنی نفت در بازارهای جهانی.
پیش از هر چیز اجازه بدهید ببینیم قیمت نفت چرا بالا رفته و چه عواملی در بالا رفتن قیمت نفت مؤثر بودند. به این پرسش منوچهر تکین، کارشناس نفت در لندن پاسخ می‌دهد.
قیمت نفت با یک عامل نیست که باعث میشه بالا بره یا پایین بیاد، بلکه در هر زمان چندین عامل مهم درش نقش داره. نکته اصلی عرضه و تقاضا یا مسائل اقتصادی است و دقیق‌تر بگیم میزان رشد تقاضای نفت که الان داره امسال چقدر تقاضای نفت در دنیا زیاد میشه و رشد عرضه که چقدر فعالیت‌های حفاری و توسعه میدان‌ها باعث زیاد عرضه نفت بازار میشه. اگر اینها تعادلش به هم بخوره که در این دو سال اخیر رشد تقاضا خیلی بیشتر بوده در 3-4 سال تا رشد عرضه نفت، بنابراین قیمت به طرف بالا حرکت کرده و این نکته مهمی. ولی نکات دیگر این است که خب الان ما از تابستان به طرف زمستان داریم میریم که معمولا تقاضای نفت زیادتر میشه و نکته مهمتر در مورد قیمت نفت اینی که در هر زمان عرضه و تقاضایی که الان نفت تو بازار داره فروخته میشه و خریده میشه در اون زمان تنها عامل نیست، بلکه پیشبینی که در 2-3 ماه آینده و 6 ماه آینده و 1 سال آینده چطور خواهد شد هم خیلی مؤثره. علاوه بر این مسائلی که عرض کردم همیشه خب مسائل سیاسی هم هست، مجموعه اینها الان قیمت رو بالا برده.
با توجه به میزان صادرات نفت ایران، قیمتی که در بودجه سال 1386 برای نفت در نظر گرفته شده و قیمت میانگین موزون نفت صادراتی، یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که هر ماه بیش از 2 میلیارد دلار درآمد اضافی نصیب ایران می‌شود که در بودجه پیش‌بینی نشده. دولت جمهوری اسلامی با این پول چه می‌کند و پیامد آن برای اقتصاد ایران چه خواهد بود؟ این پرسش را با علی رشیدی، استاد اقتصاد در تهران در میان می‌گذارم.
این مازاد درآمد طبق قانون برنامه 4 و سابقه می‌بایستی در حساب ذخیره ارزی منظور بشه که متاسفانه دولت به استناد اینکه همچین درآمدی داره و مجلس هم دنبال رو دولت هست، دولت برای این مازادهای درآمد ایجاد تعهد میکنه و به صورت متمم های بودجه اینها رو خرج میکنه، ولی هیچ ربطی با اهداف ایجاد حساب ذخیره ارزی نداره که قرار بوده این سهم دولت صرف سرمایه گذاری ها بودجه عمرانی دولت بشه، در حالی که الان این صرف وعد و وعید های آقای رئیس جمهور میشه در سفرهای استانی یا بدهی های معوقه دولت به گروه های کارمندی و غیره و غیره که بدون شک اینها چون غیر تولیدی هست سبب میشه که فشارهای تورمی زیاد بشه، همینطوری که این روزها ما شاهدش هستیم.
علی رشیدی، استاد اقتصاد در تهران، و منوچهر تکین، کارشناس نفت در لندن، به پرسش های آرمان مصطفی درباره افزایش قیمت نفت و تأثیر آن بر اقتصاد ایران پاسخ میدادند. همچنان جهاد نفت، این بار در سرزمین نفت خیز خوزستان. هرچند اعتصاب کارگران مجتمع صنعتی نیشکر 7 تپه چند روزی است به پایان رسیده، اما ظاهراً برخوردهای امنیتی و ایجاد محدودیت برای رهبران این کارگران همچنان ادامه دارد. بازداشت موقت یک از این کارگران و ادامه مقاومت‌های دولت محمود احمدی نژاد در برابر خواست‌های اصلی کارگران ایرانی، از جمله اجازه تشکیل سندیکا، در شمار همین برخوردها با کارگران در خوزستان نفتخیز است. مهرداد سپهری از رادیو فردا گزارشی دارد از آخرین تحولات و وقایع صنعت نیشکر 7 تپه، با این یادآوری که این گزارش روز گذشته، روز جمعه، تهیه شده است.
یک هفته پس از پایان اعتصاب 2 هفته‌ای کارگران نیشکر 7 تپه، نیروهای امنیتی یکی از رهبران این کارگران را شبانه بازداشت کردند. فریدون نیکوفر به مدت 1 شب بازداشت و گفته می شود با سپردن برخی تعهدات آزاد شد. ابوالفضل عابدینی، خبرنگار مستقل در اهواز.
دیشب حدود ساعت 9:30 تماس تلفنی با آقای فریدون نیکوفر، نماینده کارگران نیشکر 7 تپه داشتن و ازشون خواستن که مراجعه کنه به اداره اطلاعات. خودشون درخواست اینا رو غیرقانونی اعلام کرد و از خواست که حتما اگر موردی دارن. خب این کردن اجباری پرستادن و ایشون رو با نیروی امنیتی بردن اداره اطلاعات شهرستان شوش و از ساعت 9:30 دقیقه تا حوالی ساعت 3 بامداد ایشون در بازداشت سر می‌بردن با کشتن و دستبند.
کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه در 2 سال گذشته تا کنون 16 بار به منظور دریافت حقوق و سایر دریافتی‌های معوقه خود دست به اعتصاب زدند که آخرین آن روز شنبه 7 مهر ماه و در پی هشداری به مدیران کارخانه صورت گرفت. این اعتصاب سرانجام حدود 1 هفته پیش و پس از برخی پرداخت‌ها به کارگران شکسته شد. اگرچه یکی از کارگران شرکت کننده در این اعتصاب درباره میزان مبالغ پرداختی به کارگران میگوید مبالغی دریافت کرده ایم، اما
البته نه به طور کامل، به طور خیلی ناقص، یعنی حدود شاید یک دوم نه، حدود 1/4 مثلا بلتر از 50 تومن مطالبات داشتیم 10 تومن داده، اما پول قلم دفتر که برای مرما بچه باشه با میدادن حدود حدودش 47,000 تومن میشد، علی 47,000 تومن 5,000 تومن به ما داده. خب ما هم به خاطر اینکه وضعیت شرکت یک کمی بحرانیه، بار مالی داره، گفتیم اشکال نداره، حالا اینا رو میگیریم ولی مطالبات دیگه مون رو میخوایم. فعلا چون وضعیت مدیریت به صورت دارن تغییر تحولاتی میدن، البته این سیاه‌بازی میدونیم چه جور برنامه‌ای داره.
رؤسای مجتمع صنعتی نیشکر هفت‌تپه علت عدم پرداخت‌ها را بدهی چند میلیاردی این شرکت از یک سو و از طرف دیگر کاهش قیمت شکر در بازارهای داخلی اعلام می‌کنند. این در حالی است که کارگران و برخی کارشناسان اقتصادی واردات بی‌رویه و مازاد بر نیاز شکر در همکاری دولت با واردکنندگانی که کارگران اعتصابی مافیای شکر می‌خوانند را باعث ورشکستگی در صنعت 50 ساله شکر ایران می‌دانند. از مهمترین خواسته های کارگران معترض نیشکر تشکیل یک سندیکای قانونی کارگری است. ابوالفضل عابدینی خبرنگار مستقل در اهواز.
بحث سندیکای کارگری یکی از مراحل داغ کارگرها همین جلسات رو داشتن، اساسنامه اون تدوین شده، کارگرها تا پارسال درخواست شورا رو داشتن که اداره کار منطقه تعطیل شد، حاضر نشد این مسئله رو بپذیره، ولی الان خود اداره کار اومده لیست 20 نفره اونا رو تایید کرده که ناگفتنم 35 نفر بودن، لیست 20 نفر رو تایید کرده که عمده سران کارگری در این اعتصابات رو خط زدن، فقط یک نفر از اونها در این لیست هست که اون 20 نفر استعفا دادن و خواستار
سندیکا شدن. یکی از کارگران نیشکر هفت‌تپه درباره اهمیت سندیکا به جای شورا میگوید
در رابطه با مسئله شورا رفته بودم اعتراض کرده بودیم که بچه‌هایی که کاندید شده بودن برای شورا استعفا بدن، گفتیم ما شورا نمیخوایم، ما 20 سال فرضی انقلاب میگذرم هیچ کاری برای کارگران نکردن شورا، از خواستم اول بود که بیا شورا، ما نمیخوایم سندیکا کارگری باید تشکیل بدیم. خب اینا حقیقتا من نمیدونم چه مسئله دارم با سندیکا، خیلی میترسن از تشکیل سندیکا.
از 5,000 کارگر این مجتمع در آستانه ورشکستگی حدود 3,000 نفر کارگران این قراردادی هستند که نزدیک به 15 سال سابقه کار دارند. امنیت شغلی آنها و اجرای طبقه بندی مشاغل از دیگر مطالبات صنفی این کارگران است.
18 ساله که طبقه بندی مشاغل نشدیم، تورم بیداد میکنه، واقعا کارگر خدا سرشاده زندگی فلاکتباری داره. یکی دیگه وضعیت کارگرهای موقته، هیچ اهمیت شغلی ندارن، البته نه فقط موقتا، کلا اهمیت شغلی نداریم، چون هر لحظه امکان داره در شرکت به وضعیت تخته بشه. یکی دیگه از مطالبات مپاداش به پاداش کشت داده، اونو نگرفتیم. واگذاری منازل مدفونی سازمانیه که الان در اختیار
صنعت قند و شکر در ایران مجموعاً 110 سال قدمت دارد و سالانه 1,200,000 تن از 1,900,000 تن شکر مصرفی ایرانیان را تولید می کند. این در حالی است که در سال 1385 خورشیدی حدود 2,500,000 تن شکر به ایران وارد شده است.
میهمان رادیو فردایید و میهمانان اینترنتی ما اگر به فیلتر برخوردند، فیلتر شکن ما امروز bidakhsh.com است. bidakhsh براندازی نرم و کودتای خزندگی مطبوعات در اوائل دهه 70 آغاز شد. این را حجت الاسلام علی فلاحیان وزیر پیشین اطلاعات جمهوری اسلامی در سالگرد تأسیس همین وزارتخانه گفته است و روزنامه های امروز تهران آن را بازتاب دادند. توماج تاباز از رادیو فردا و گلچینی از خواندنی ترین های امروز روزنامه های تهران.
از میان مطبوعات روزنامه اعتماد به گفته های فرمانده نیروی انتظامی علیه روزنامه نگاران توجه کرده و از قول وی نوشته است قلم های آلوده احکام اسلامی را زیر سوال میبرند. به نوشته این روزنامه اسماعیل احمدی مقدم که به مناسبت هفته نیروی انتظامی پیش از خطبه های نماز جمعه سخن میگفت افسود قلم های آلوده احکام اسلامی را مانع ورود ما به جامعه جهانی و همراهی با کاروان تمدن تلقی میکنند و فروپاشی خانواده یکی از دستاوردهای این نوع نگاه است. فرمانده نیروی انتظامی با گفتن اینکه در غرب همجنسگرایی به عنوان هنجار پذیرفته شده و جزء ارزش‌های اجتماعی محسوب می‌شود اضافه کرد در این شرایط است که احمدی نژاد در آمریکا مورد مؤاخذه و سوال قرار می‌گیرد که چرا به گفته آقای احمدی مقدم همجنس بازی و بی‌عفتی در ایران آزاد نیست. این مقام ارشد نیروی انتظامی ضمن دفاع از اعدام‌ها آنها را اجرای حدود و قصاص عنوان کرده و گفته است که احکام مجازات اسلامی حدود و قصاص به عنوان رفتاری ضد بشری تلقی می شود و مورد مؤاخذه قرار می گیریم. روزنامه سرمایه به گفته های جدید علی فلاحیان وزیر اسبق اطلاعات جمهوری اسلامی توجه کرده است. آقای فلاحیان گفته است که براندازی نرم از اوایل دهه 70 کلید خورد. علی فلاحیان نویسندگان و اصحاب رسانه، استادان دانشگاه و دانشجویان، قضات، روحانیون و حتی کارکنان برخی دستگاه‌های دولتی را در شمار گروه‌های مرجعی نام برده که می‌توانند نگرش عمومی را نسبت به انقلاب اسلامی و نظام تغییر دهند. روزنامه کیهان بیانیه گروه انصار حزب الله را انتشار داده و نوشته است انصار حزب الله طی قطعنامه‌ای از دستگاه‌های مسئول خواست تا با افرادی که به صورت به نوشته این بیانیه موذیانه قصد تفرقه افکنی در کشور را دارند برخورد کنند. به نوشته یه روزنامه کیهان انصار حزب الله در بیانیه خود همچنین تاکید کردند که قومیت‌گرایی و پیگیری ایجاد فتنه‌های قومی از دسیسه‌های مشترک دشمنان و در رأس همه استکبار آمریکایی و جریان منحرف و وابسته موسوم به اصلاح طلب بوده است. این گروه خواستار شناسایی و سرکوب منشأ تحرکات قومی در کشور که از آن با نام فتنه‌ها یاد کرده شد و تاکید کرده است از دستگاه‌های مسئول مصرانه انتظار دارد که ریشه های این فتنه ها را در رفتار و گفتار مسئولین دولت دوم خرداد که بعضن موذیانه هنوز فعال هستند شناسایی و قاطعانه برخورد و آنها را خاموش کند. روزنامه خراسان از سانحه دلخراش برخورد سرویس مدرسه با کامیون در مشهد خبر داده و نوشته است که در پی برخورد مینیبوس حامل دانش آموزان با یک دستگاه کامیون در مشهد یک نفر کشته شد و تعداد زیادی نیز به شدت مجروح شدند. اما به دنبال افزایش بی‌سابقه بهای نفت در بازار جهانی، روزنامه دولتی ایران در تیتر اول خود نوشته است نفت هنوز ارزان است. ارگان رسمی دولت در شماره امروز خود مصاحبه ای از سرپرست وزارت نفت را چاپ کرده که طی آن غلام حسین نوذری گفته است قیمت نفت حتی در سطح 90 دلار هم اثر بخش نیست، زیرا قیمت واقعی نفت به علت افت ارزش دلار اکنون در واقع در حدود 47 دلار است.
تو ماجه تاغباز روزنامه های صبح امروز ایران را ورق می زن.
از تاریخ یک شنبه ششم آباد ماه فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می یابد. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 16:30 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9585 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7105 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز نیز پخش می شود. با رادیو فردا بمانید.
در ایران سرخپوش‌های پایتخت نشین پرسپولیسی‌ها همچنان صدر نشینند و هزاران کیلومتر دورتر از آنها در انگلستان اندرونیک تیموریان پاتلایی ایرانی نیمکت نشین است. نیمکت نشین تیم پرگرفتاری بولتون انگلستان. تازه‌های جهان پرتکاپوی ورزش با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته دهم خود را با سرنشینی پرسپولیس پایان داد. در ورزشگاه آزادی و در برابر نزدیک به 70,000 تماشاگر، پرسپولیس با گل ثانیه‌های آخر مسابقه که توسط حسین بادامکی وارد دروازه استقلال اهواز کرد، 3-2 به پیروزی رسید تا با 24 امتیاز همچنان پیچ‌آهنگ لیگ برتر باقی بماند. سپاهان اصفهان با 2 بازی کمتر و 19 امتیاز در تعقیب پرسپولیس است. پرسپولیس در بازی دیشب از دقیقه 71 10 نفره به بازی ادامه داد و پیروز شد. روز جمعه علاوه بر دیدار پرسپولیس استقلال اهواز، 5 مسابقه دیگر در تهران و شهرستان‌ها برگزار شد که طی آن راه آهن در ورزشگاه اکباتان تهران با سپاهسی شیراز 1-1 مساوی کرد و استقلال تهران در رشت با 1 گل پگاه گیلان را شکست داد. صنعت نفت آبادان در خانه با پیروزی 2 گله سایپا قهرمان فصل پیش ایران را بدرقه کرد و برق شیراز هم در حافظیه 1-0 بر شیرین فراز کرمانشاه پیروز شد. دیدار 2 تیم پایین جدول ابو مسلم و زوباهن در مشهد 3-2 به سود ابو مسلم پایان یافت. در حال حاضر در پایان هفته 10 لیگ برتر بعد از پرسپولیس و سپاهان سباباتری سوم است و تیم‌های ملوان، برق شیراز، استقلال اهواز و استقلال تهران به ترتیب 4 تا 7 در آلمان امشب مهدی مهدوی‌کیا بازیکن ملی پوش ایرانی آنتراخت فرانکفورت در پیکار این تیم با نورنبرگ به علت آسیب دیدگی بازی نخواهد کرد. از دیگر بازی‌های هفته 10 لیگ قهرمانی فوتبال باشگاه‌های آلمان معروف به بوندسلیگا، جدال تیم صدر جدولی بایر مونیخ است در زمین بخوم و بازی اشتوتگارت قهرمان فصل پیش آلمان در هامبورگ. وولفسبورگ تیم اشکان دژاگه فردا در زمین هانوفر خواهد بود که وحید هاشمیان عضو آن است. در انگلیس امروز لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها هفته 10 خود را با دیدار لیورپول در زمین اورتون آغاز می‌کند و سپس پیچ‌وهنگ مسابقات آرسنال در لندن میزبان تیم بولتون است. تیم بحران‌زده بولتون که آندرانی کیموریان هافبک ملی پوش ایرانی عضو آن است در حال حاضر در مکان 19 جدول قرار دارد. کیموریان ظرف 9 هفته گذشته فقط 46 دقیقه در تیم بولتون بازی کرده است. امروز همچنین منچستر یونایتد تیم دوم جدول در زمین استون ویلا تیم 8 مسابقه دارد و منچستر سیتی تیم 3 میزبان برمینگام است. و در مسابقات تنیس مسترز در مادرید رافائل نادال تنیسباز اسپانیایی و شماره 2 جهان با شکست از داوید نالوندیان آرژانتینی از رسیدن به مرحله نیمه نهایی باز ماند. اما شماره 1 جهان روجر فدرر از سوئیس پس از پیروزی بر حریف اسپانیایی خود فلیسیانو لوپز راهی نیمه نهایی شد. این 57 پیروزی روجر فدرر در مسابقات تنیس حرفه‌ای جهان در سال 2007 به شمار می آید.
حبیب روشنزاده، گزارشی از گزارش‌های رادیو فردا را از دست داده اید یا می خواهید برنامه خاصی را بار دیگر بشنوید یا اطلاعات بیشتری درباره یکی از برنامه‌های ما می‌خواهید، روی چشم ما رادیو فردا را در آشیانه اینترنتیش سرافراز کنید. رم صد فیلترها هم نخورید که فیلتر شکن داریم. امروز bidakhsh.com bidakhsh.com.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش ها
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی
ساعت 10 شب دیدی
داشت ساعت 1
بامداد
سلام
ملی ساعت 8 شب همکارانم با تازه ترین خبرها
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
و تلفن پیامگیر ما برای اینکه با ما ارتباط بگیرید 00-42-21-12-41-13. و در روزی که 215 سال پیش جورج واشنگتن نخستین رئیس جمهوری آمریکا اختلافات مذهبی را علت دشواری‌های جهان خواند و نوشت تمامی خصومت‌هایی که در میان نوع بشر بر جای مانده از اختلاف احساسات مذهبی سرچشمه گرفته و بیش از هر نوع خصومتی مایه نگرانی است و باید آنها را از میان برداشت. و در 62 سالگرد اخطار مصر و عراق و سوریه به آمریکا درباره تأسیس کشوری با نام اسرائیل، نخستین مجله بامدادی هفته نو به پایان میرسد. خدا نگهدار. علیرضا طاهری، رادیو فردا. بخش بعدی خبرها ساعت 8 بامداد.